عملیاتیش هستم.
سلامت باشین. نشنانده های عزیز، برنامه صحت همچنان ادامه داره و در بخش دوم بازم دکتر صاحب رفیق مرام متخصص جراحی عمومی در استودیو با ما هستن تا به سوالات شما در مورد بیماری بواسیر صحبت کنن. حالا رسیدیم به ساعت 3 و فریبا واحدی در استودیو با ما هستن و خبرهای افغانستان تقدیم شما میکنه.
نخست سر خط خبرها، وزارت داخلی افغانستان ارگونه توطئه در رویداد جلریز میدان وردک را بیجا میخواند. مشران جرگه افغانستان در اعتراض به وضعیت بد امنیتی حکم دروازه این جرگه را بسته کرد و رئیس جمهور غنی گفته است که به قضیه قتل فرخنده باید بوده ملی داده شود. تفصیل خبرها، وزارت داخلی افغانستان میگوید که در رویداد جلریز ولایت میدان وردک هیچ توطئه‌ای در میان نبوده است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امروز در یک نشست خبری این موضوع را رد کرد که گویا این رویداد ناشی از توطئه نیروهای امنیتی و حکومت بوده است.
این برداشت باید هیچ موجود نباشه که خدای نخواسته و حکومت علی خود و علی مردم خود توطئه داشته باشه. این برداشت کاملا نادرست است، بخصوص در حالتی که همه ما باید متحدانه در برابر این تهدیدات مبارزه بکنیم.
آقای صدیقی گفت که در ادامه عملیات جاری در جلریز میدان وردک قرار است به زودی یک عملیات گسترده به هدف پاکسازی کامل میدان وردک از وجود مخالفان مسلح نیز براه انداخته شود. در این حال فعالان جامعه مدنی افغانستان و حزب کار و توسعه میگویند که در رویداد جلریز ولایت میدان وردک مسئولان امنیتی افغان بی‌توجهی کردند. آنان در دو نشست جداگانه امروز در کابل گفتند که از والی، قمندان امنیه و دیگر مسئولان امنیتی ولایت میدان وردک در خصوص این رویداد باید پرسش صورت گیرد. آنان همچنان از امریکا و جامعه جهانی خواستند که طالبان مسلح را شامل فهرست سیاه بسازند. مخالفان مسلح پنجشنبه هفته گذشته بالای پوسته های پلیس محلی در جلریز میدان وردک حمله کردند که بر اساس گزارش ها حدود 30 پلیس محلی کشته شدند. مشران جرگه افغانستان در اعتراض به وضعیت بد امنیتی در کشور و عدم توجه مقامات حکومتی دروازه این جرگه را بسته کرد. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران جرگه گفت که دروازه این جرگه تا روز چهارشنبه مسدود خواهد بود و تا زمانی که به خواسته هایشان از سوی حکومت پاسخ داده نشود به اعتراضشان ادامه می دهند. مشران جرگه امروز صلاح الدین ربانی وزیر خارجه را به نشست استجوابی این جرگه فراخوانده بود، اما وی به دلیل نامعلوم حاضر نشد و این مسئله سبب خشم اعضای مشران جرگه گشت. و رئیس جمهور اشرف غنی گفته است که به قضیه قتل فرخنده باید بود ملی داده شود. در خبرنامه‌ای که از سوی ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسیده از قول آقای غنی گفته شده است که مردم افغانستان باید از عدالت محروم نشوند و برای تأمین عدالت به گفتمان سرتاسری نیاز است. آقای غنی در دیدار با گروه عدالت خواهی العادلانه قضیه قتل فرخنده از جامعه مدنی تقاضا کرد که به خاطر تحقیق قضیه قتل فرخنده از حوصله کار گیرند تا اینکه عدالت به محکمه صحرایی مبدل نشود. در این حال عبدالحلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور غنی گفته است که نواقص موجود در قانون جزای افغانستان ایجاب میکند که این قضیه در روشنایی فقه حنفی بررسی شود. این در حالی است که یک منبع در محکمه استیناف کابل چند پیش بر رادیو زدی گفته است که حکم اعدام 4 تن در قضیه قتل فرخنده به 20 سال حبس کاهش یافته است. والا خبرهای جهان را همکارم زرغونه منگل تقدیم میکند.
در اثر انفجار بم جاسازی شده در کنار سرک امروز حداقل 3 سرباز پاکستانی کشته شده و 6 تن دیگر جراحت برداشتند. حادثه در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی رخ داد. انفجار زمان صورت گرفت که کاروان موترهای نیروهای امنیتی از منطقه داتاخیل می گذشت. سربازان زخمی به شفاخانه محل منتقل شدند. تا حال کس مسئولیت این حادثه را به دوش نگرفته است. اردوی پاکستان در حال پیشبرد یک عملیات وسیع علیه تندروان وابسته با القاعده در وزیرستان شمالی می باشد. مناطق قبایلی همسرحد با افغانستان از دیر به این سو اقامتگاه امن برای تندروان محلی و خارجی بوده است که در هر دو سوی سرحد فعالیت دارند. در حالی که مذاکرات هسته‌ای ایران در ویانا ادامه دارد و مذاکره کنندگان به یک توافق روی کاهش تحریمات اقتصادی بر ایران در بدل توقف برنامه هسته‌ای تهران نزدیک می شوند، اسرائیل هشدارهای را در مورد خطر چنین یک توافق ابراز داشته است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز ایران را خطرناکترین کشور جهان خوانده، گفت از لحظه که تحریمات بر ایران کاهش یابند، ده‌ها و حتی صدها میلیارد دلار وارد اقتصاد ایران خواهد شد، چیزی که نمیتوان جلوی آن را گرفت. نتانیاهو در اشاره به حملات راکتی دوم ماه جولای داعش بر خاک اسرائیل اشاره کرده و گفت این تهدید در مقابل تهدید یک ایران با اسلحه هسته‌ای هیچ چیز نیست. نتانیاهو گفت هیچ کس با یک فکر سالم به داعش سلاح هسته‌ای نخواهد داد، ولی در مذاکراتی که با ایران ادامه دارد به حکومت تندرو ایران که تروریسم را در جهان گسترش می‌دهد قدرت انکشاف سلاح هسته‌ای داده می‌شود. یک همه‌پرسی در یونان در مورد سرنوشت این کشور در یوروزون ادامه دارد. حدود 10 میلیون رای دهنده در مورد اقدام پیشنهاد شده سوی رهبران اتحادیه اروپا مبنی بر قبول یک پلان جدید صرفه‌جویی موقف‌های متفاوت دارند. همه‌پرسی امروز می‌تواند منتج به خروج یونان از یوروزون یا کشورهای گردد که از یورو به حیث واحد پولی استفاده می‌کنند. الکسیس سیپراس صدر اعظم یونان که خواهان این همه‌پرسی شده و از مخالفین پیشنهاد رهبران اتحادیه اروپا می باشد، امروز در یکی از محلات رای گیری در آتن زمانی که رایش را در صندوق می گذاشت گفت در مورد نتایج همه‌پرسی خوشبین است. او افزود شاید تعداد زیاد به اراده ی حکومت بی‌توجهی کنند، ولی به خواست مردم نخواهند کرد. کالیپوی یک باشنده آتن هم نظر مشابه دارد. وی گفت من رای مثبت میدم. من بالای یک گزینه دیگر اعتماد ندارم. این نظر باشنده آتن مشابه نظر انتونی سماراس صدر اعظم سابق یونان است که حال یکی از رهبران اپوزیسیون است و بعد از آن که امروز رأیش را به صندوق گذاشت به خبرنگاران گفت به اتحادیه اروپا رأی مثبت می‌دهد. و خبر آخر که رئیس جمهور تونس حالت اضطرار را در کشورش درست یک هفته بعد از آن اعلان کرده است که افراد مسلح در یک محل معروف توریستی در یک ساحل بر خارجی ها حمله نموده 38 تن را کشتند. بیجی کاید اسپسی رئیس جمهور تونس دیروز در یک سخنرانی تلویزیونی گفت بعد از صحبت با صدر اعظم و رئیس پارلمان تصمیم اعلان حالت اضطرار را گرفته است. این بود خبرهای جهان. حال هم توجه کنین به بخش دوم برنامه صحت.
روغتیا در جوان شتمنی
با سلام مجدد، بازم خوش آمدین به برنامه شما. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوین. شنونده عزیز، موضوع مورد بحث این برنامه با واسیر است و دکتر صبر رفیق مرام متخصص جرای عمومی در استودیو با ما هستند تا به سوالات شما پاسخ بگویم. شما هم اگر کدام سوال در این مورد دارین میتونین با شماره های 0782-755-799-2354 به تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک بسازین. دکتر صاحب، ببر بخش دوم برنامه خوش آمدین. اما پیش از اینکه من سوال ما مطرح کنم فکر میکنم کدام دوست ما روی خط هستن. بله بله، سلام علیکم.
سلام علیکم دکتر صاحب، تا تاسی تو دوست سلامونه وایره.
سلام خدمت شما هم، بفرمایین اسمتان.
سلام علیکم دکتر صاحب، چه پختنه دغه ده چې دغه بواسطه دې دا کومه د سیمراستی شکل لري چې چا په مور او په پلار او په پوزه کې دغه کې پښتو کې تیر شوی دی. اذن ته په اولاد کې دغه شراج دی دایو پختنه ده. او بل پختنه دغه ده چې دغه کومه او د سوچ چې دغه د موږ تاسو وطن خطر په داخره باندې د سوچ کې دغه کوم ضرر دغه کلمې ته یادو تر صحیح دغه خاص پښتنه دغه دوايي کې خاص دوايي راته وخی دغه شې دوايي دې چې شه ده.
تشکر برادر عزیز. این مرض ارثی نمی باشه، نمیتونه از یک از پدر به اولادش انتقال کنه، ارثی نیست، اکثرا کسبی می باشه، به صورت کسبی به وجود میاد و عوارض داره، ولی اگه تداوی نشه میتونه که باعث تکالیف جگر شوه، از طریق از این میکروب میتونه که به داخل جگر بره، یا بعض وقتا میشه که در اونجا خون خود سخت میکنه، بسیار دردناک میشه، اون قسمت ها و حساب سیاه میکنه خدا، بعض وقتا به شکل یک کتله خارج میشه و بسیار دردناک و شدید میباشه که طاقت فرسا میباشه. البته تداوی دوایی در مراحل مقدمش که گفتیم بعضی ادویجات هست که اگر در شکل ای چهار شکل داره، شکل درجه یک و درجه دو، درجه سه، درجه چهار داره، در شکل درجه یکش فقط درد میباشه اما خون ریزی نمیباشه، در شکل درجه دویش هم که هست کم کم خون میاد همراه با خارش و دردی ها می باشد، درجه سیش امراه با یک خون می به شکل یک کتله خورد از داخل مقعد خارج می شود، شکل درجه چارش یک قسمت زیاد کتله خارج می شود، امراه با خون ریزی می باشد. اینال تدویید نظر بعد درجاتش می باشد.
سلامت باشین دکتر سی، برادر مازولایت زابل روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
سلام علیکم.
تو خیلی صاحب خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
بخیر اوسه مننه به محترم دکتر صاحب. بخم یه دوی پوستانی دی اولا این پوستانه میداد که داغ بعدی بواسیر که کل انسان لغای سم واد و رست زین جاری کیزی، یعنی دی کچوارو سی کدی انسان سونست سیدی نولار سی دا سیدی انسان که مشکل پیخیه او بل سپوت او ورزش دی مریضی ده پاره مفید او کمزیر ده او سیدی جنی باید سنگی لکمو کارو او لکمو خوراکو ده خطر اجتناب او پرهیز وکوی او بل پستان نداره سی دی مریضی ده پاره دوائی تا ده او که دی ده پاره اپریشین یا عملیات سیدی
سلامت باشین تو خیلی صاحب، بسیار زیاد تشکر.
تشکر. قسمی که قبلا هم گفتیم در صورتی که امراه با مواد غایطه خون خارج شوه احتمال زیاد میره که بواسیر باشه، ولی یک تکلیف بعض تکلیف دیگه هم هست که عین مثل زمین واره میباشه که شما اشتباه نکنین که این بواسیر است، خصوصا در افراد مسن، کسایی که سنشان بالاتر است، بعض وقتا تومورها میباشه در داخل روده ها که عین مثل بواسیر واری خونریزی به وجود می آید، اما مردم فکر میکنه که این بواسیر است، نه، در حقیقت امکان داره کدام تومور باشه، دانه باشه در روده ها که باعث خونریزی و حتی درد هم میتونه که شوه. و ای البته به خاطر از اینکه این تکلیف پیدا نشه، قسم گفتیم ششتن زیاد، ساده بودن زیاد، قبضیت های زیاد میتونه یک دلیل عمده باشه، چاقی زیاد دیگه، فشار داخل شکم وقتی که زیاد شوه چاقی و چیزا در وجود آمدنش رول داره. اگر ما همین چیزا را مراعات کنیم، یعنی اگر در پلی از این چیزا مراعات شوه، افزاد سه مراعات شوه، قبضیت ها رفع شوه، از مواد مایع و چیزا استفاده شوه، زیاد ششته نشه، استفاده شدن زیاد نباشه، و گفتیم وقتی که هر باری که شما وضو میکنین، یعنی طهارتتون رو تنگ نگاه نکنین، زود باید تبدیل کنین. این زیادتر رول داره در وقایه و جلوگیری از این تکلیف. پریزه که هست گفتیم که اکثرا از غذاهایی که تولید به حساب گاز میکنن از این کمتر استفاده شوه، برنج و کچالو و لوبیا اکثرا اینا سبب تولید قبضیت میشن، نان خشک یا میتونه قبضیت بار بیاره، از خاطر همراه با این سبزیجات زیادتر استفاده شوه، مایات زیاد استفاده شوه، آب خورده شوه، چای زیاد خورده شوه همراهش.
و ورزش هم اشاره کردن، ورزش های خوب،
بله اکسرسایز، ورزش بسیار رول هم داره، داره بسیار زیاد، اگر کس ورزش کنه امکان داره که وقایع خوب تر شوه.
سلامت باشین، بازم یک دوست ما روی خط هستن، عبدالرحمن روی خط هستن، میشه اینا چی گفتن اداره از ولایت فرا. بله سلام علیکم
دکتر صاحب، خدمتی فر برابر
عبدالرحمن خان، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید سوالتون رو مطرح کنین. بله
سلام علیکم.
علیکم سلام، بفرمایید.
ما خوره در دکتر صاحب خدمت کنم، به پخپل در نیدی تکلیف لرم، بس داشتی که هر شی و خورم میدن نگیس لری دو لانم کوت تا دکتر ما تا بستا و فرمایده چی سبا همیشه بستا خوری در داشتی دوانه چی دا بستا همیشه تو بونه لری چی در اینی اشتا فاری یا در دور فاری همیشه ورکی.
تشکر برادر عزیز، شما از این که احساس تکلیف میدان میکنین تکلیف معده بسیار زیاد میشه، انواع مختلف داره که کدام شکلش دارین و فرق میکنه. دردایی که در قسمت معده میباشه مربوط معده است، مربوط دیگر قسمت های عضویت است، و بهتر از شما پیش یک دکتر که جهاز هضمی را باشه پیش از اونها مراجعه کنید، پیش یک دکتر داخله که برای شما معاینات بکنن، شما را درست از نزدیک ببینن که اصل تکلیفتان معلوم شود. چرا تکلیف معده زیاد است، مختلف است، انواع مختلف داره، امکان داره تکلیف معده داشته باشین، امکان داره تکلیف کیسه صفرا داشته باشین، امکان داره تکلیف پانکراس داشته باشین. اینطور مشکل است که ما براتون قضاوت کنیم، بهتر است پیش یک دکتر داخله مراجعه کنین و این تکلیف هایتون را بگیرید تا برای شما معاینات و تشخیص تان صورت بگیره.
زنده باشین دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه برای خط هستن. بله بله، سلام علیکم. سلام علیکم، خوش آمدید به برنامه، بفرمایید.
عبدالخمی سلطانی از ولایت لوگر هستم. سلامات خود به دکتر صاحب و برنامه شما تقدیم می‌دارم. ما مدت 4 سال میشه قبضیت دارم شدید و در قسمت زیر بطنم زیر ناخنم و میشه درد پیدا میشه در مثانه هم و میشه درد آسا آسا بالا میاد به طرف سینه هم از گلوم افرادات خارج میشه. پای چپ هم درد دارد خفیف. دکتر صاحب کدام تداوی ازی برای ما راهنمایی کند خوش میشم از پیشش.
تشکر برادر، سوال تا نگرفتیم. شما چند چیز در اینجا اشاره کردین، یکی قبضیت و تکلیف مثانه، دردهای قسمت پایین از نافتانی مربوط میشه به چندین مرض. بهتر است که شما هم پیش یک دکتر مراجعه کنین. قبضیت قسم گفتیم من میتونه در بواسیر به وجود میاد، در میتونه که در بعض امراض دیگه، در امراض روده، در امراض پارازیتی، کرم ها، آمی بچیدا در اینا به وجود بیاید. همچنان تکالیف مثانه میتونه با سوزش ادرار یک جای باشه، امکان داره تکلیف مثانه داشته باشین که همراه با او چرک خارج میشه و اید که از درد گلو هم شو که سین پایتان هم درد میکنه. یعنی یک بررسی جدی کار دارین تا پیش یک دکتر برین تا مشخص شود که مربوط کدام دکتر میشه این تکلیفتان، که آیا ناشی از قبضیت و ناشی از تکلیف رودایتان است یا ناشی از تکلیف مثانه تان است.
زنده باشین. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. بله تماسشون فکر میکنم قطع شد. دکتر صاحب قبل از یک مسئله ما مطرح کنیم یک تماس دیگه وصل شده. بله سلام علیکم. بله
سلام علیکم.
سلام علیکم برادر، خوش آمدین به برنامه. اسمتان از کجا به تماس شدین؟
سروریست مثالاً تماس گرفتم، اگر سن بیشتر دکتر صاحب تفسیر هم کردم، ولی ما مشخصاً حرفی که میخواستم نتونستم بگیرم. میخواستم از جناب دکتر صاحب بپرسم که آیا بین تکلیف های میگه و کدام ارتباطی هست یا نیست؟ همین اگر دکتر صاحب یک دوشونی بمیده
بین کدام تکلیف؟
مواسی منظور روماتیزم هم مواسی و تکلیف های میگه هست یا نیست؟ تشکر.
زنده باشین سروری صاحب، از طریق رادیو بشنوید.
تشکر سروری صاحب، سوالتان گرفتیم. بله میتونه که ارتباط باشه. بعضی کسایی که خونریزی های جهاز هضمی دارن، یعنی زخم معده دارن، اکثرا این خونا تمام طول روده را میپیمانن، تای میکنن و این از طریق مقعد خارج میشه. اونا هم خونریزی گفته میشه، خونریزی که از طریق مقعد میباشن، این هم میتونه یک تکلیف معده باشه که ناشی از زخم معده باشه و یا ناشی از کدام زخمی که در روده باشه این به وجود بیاد. یعنی ارتباط داره، میتونه که او تکلیف باشه. اما اکثرا مغالطه میشه با بواسیر، هر کدامش ایجاب معاینات مشخص خود میکنه. اگر ناشی از تکلیف معده باشه ایجاب اندوسکوپی خود جهاز هضمی معده را میکنه و اگر ناشی از بواسیر باشه ایجاب اندوسکوپی روده ها را میکنه. یعنی میتونه که ارتباط داشته باشه با یک دیگه و با یک دیگه مغالطه شوه، اما فرق میتونه شوه.
سلامت باشین دکتر صاحب، بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله
بله سلام علیکم.
السلام علیکم، خوش آمدین به برنامه. اسمتان از کجا به تماس شدین؟
چوپان یم از روزگان خبر کنم. من داوچی دارم از دستش تو مخنی لاری بچاری هستیم.
آها سوالشان نگرفتیم؟
بله سوالتان نگرفتیم. قبلا هم تذکر دادم که به خاطر جلوگیری از بعض چیزهای وقایعی را که ما ذکر کردیم، اونمو اکسرسایز و رژیم غذایی مایع قبضیت عرفه شوه و مواد سبزیجاتی استفاده شوه، نظافت مراعات شوه، و این چیزا جلوگیری میتونه که بکنه حمام گرم استفاده شه و غذایی که فایبر داشته باشه یعنی سبزیجات یا استفاده شه و قبضیت ها از بین برده شه و تداوی هم داره. تداوی ها ازی فرق میکنه، تداوی های یعنی محافظه کنانه بدون تداوی عملیات هست داره، تداوی های غیر جراحی، تداوی های جراحی داره، هر کدامش فرق میکنه. در مراحل ابتداییش که اگر این تکلیف وجود آمده باشه تداویش غیر عملیات هست، یعنی میتونه با توصیه اینمی گپایی که گفتیم با بعض ادویجات دیگه هم هست که زمین من بشه و تداوی شوه.
آها، زنده باشین دکتر صاحب. یک دوست ما به اسم محمد از ولایت هرات روی خط هستن. بله محمد جان، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
دکتر صاحب، زمی ما یک کتلی و می حساب مادرزاد من پیدا شده، اینجا پیش دکتر رفتم. حالا از ویتاب داخل کش میکرد ایش سوژه دوست میدنم، میگفت از دکتر صاحب بپرسیم که این مربوط به زن یا او از فرق میکنم جریان زن.
تکلیفتان برادر عزیز مربوط یورولوژی میشه، چون گفتین که اینجا چرک ریم چیز خارج میشه، زیادتر مربوط بهتر است پیش یک دکتر یورولوژی برین که اونا معاینه تان کنه. این تکلیفتان با بواسیر یا ارتباط نداره.
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن، مشنویم اینا چی گفتنی دارن. بله
تشکر.
سلام علیکم برادر، خوش آمدین به برنامه، روزتان خوش، بفرمایید.
جان تشکر از شما، سلام به دکتر صاحب، سلام به نسل ما را وصل کرد. امی یک خارجی که به مقصد می باشه یک نمت دوار سر با وصول باشه غیر زمین دوای به مقصد چی میشه مانده میشه در اصل جگاله.
بله بله،
غیر زمین دیگه یعنی دوا کنم دوای دیگه هم دکتر صاحب میدانن اگر بگوین نام نمید دواره.
تشکر.
خارجی که به مقصد است.
بله تشکر.
اما بدین خوندیزی بدین خونه صرف خارج است بدین پندیزگی.
تشکر برادر عزیز. امکان داره که تکلیفتان مربوط به واسی نباشه، خارج مقدی خودش تحت یک عنوان یک تکلیف است که اکثرا ناشی از آفات جلدی یا اطراف جلد خود مقعد به وجود می آید و او دوایی که شما استعمال میکنین او یک دوای استعمالی برای بواسیر است و قدر نتایج مؤثر نداره، یعنی موقتی میتونه که برای چند دقیقه دردش آرام بسازه و پونیدگیش بشه، اما تداوی اساسیش توسط از اون نمی باشه. اگر خارش مقعدیتون ناشی از تکلیف جلدی باشه بهتر است پیش یک دکتر جلدی برین، چرا تکلیف ها فرق میکنه. اگر ناشی از بواسیر باشه هم امکان داره که از اونجا افرازات یا پایین شوه و باعث خارش و سوزش شوه، بهتر است که ای از نزدیک دیده شوه و معاینه شوه دستش تصمیم گرفته شوه.
زنده باشین دکتر صاحب. بازم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن به اسم محمد صالح. بله سلام علیکم. سلام علیکم. دریا پشتو هستی که میگه سلامت باشین. خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
پشتو میگیم، پشتو بگویم.
بگویم، بفرمایید، چرا نه؟
از دکتر صاحب خواهدم که در پشتی در پشتو سالی میدیدی باید خواهدی در لکه عبود که باید لکه پکتبه کس گردم اول لیو در تکلیف لرن چه در روحانی تکلیف در عصبی تکلیف مستو در شو خبر در تکیه زد واسه تکیه از این اولا سو یا زد اولا سو بلاش ربانی بوش در خبر ربانی بوش مستد یا فکر هم نسی ربانی یا افران شریف زی فکر هم بس وانی بنده که تیه بنده که بس داره ای تکلیف در پیدا سو بایدان لحظه بیده که روی ربانی
سوالشون قد
شد همو سوالایی که گرفتین شما را
گفتن که از درد پای زیاد شاکی هستن، درد پایشان مربوط به بواسیرشان نمیشه، امکان داره درد مفاصل داشته باشن، درد کمر داشته باشه، دردهای سیاتیک باشه که به طرف پایین بین. اکثر مردم ما به می عقیده هستن که امکان داره زیاد دردهای پایشان به خاطر بواسیر باشه،
اما
که نمی باشه، در حالی که دیگر تکلیف ها می باشه و یک چیز فکر میکنن بهتر است اونا پیش یک دکتر جراحی عصب باشه یا یک دکتر ارتوپد باشن
مراجعه
کنن تا تکلیفشان واضح شه.
دکتر صاحب شما قبلا اشاره کردین که 4 نوع است این بیماری، کدام نوعش خطرناک است؟
شکل آخرش که شکل درجه 4 است، اکثرا خب از درجه 1 2 به بعد میتونه تمامش خطرناک باشه به خاطر از اینکه بعض وقتا قسمت خون دمه میزنه سخت میشه، قسمت سیاه میشه و منتن میشه که از این طریق میتونه میکروب از طریق رگای کلان به داخل جگر امراه پیدا بکنه. و این اشکال درجه 3 و درجه 4 میتونه خطرناک باشه، باز وقتا میتونه باعث همو کتله که از خود مقعد خارج میشه بیرون برای یا بند بانه و باعث دردهای بسیار شدید و حتی منتن شود چرک بکنه.
دکتر صاحب پیشتر اشاره کردن که بعد از عملیات بعض روش هایست که باید تو رو در نظر گرفته شود تا مثلا دوباره مبتلا نشن یا بیماریشون بیشتر نشه، میشه امور روش ها رو مطرح کنیم که کدام روش؟
بله، اشخاصی که به تکلیف بواسیر دچار هستن اونا عملیات میشن، بعد از عملیات ما همیشه تعقیب تداویشون رو برشان میگیم که چی کنن. اونا اکثرا سدبت یا حمام گرم باید استفاده کنن، نای مقعد زیادتر با آب شیرگر بشویند، خوش کنن، نظافت خود مراعات بکنن، ادویه که قبض کشا باشه یا یعنی قبض از بین ببره از اینا استفاده کنن. بعض ادویاتی که خود دکتر صاحب بعد از عملیات بشن میتن اونها باید استفاده کنن، و اونایی که عملیات میشن اکثرا یک هفته بعد از عملیات دوباره پس پیش دکتر خود مراجعه کنن، چون یک پروسیجر خود دیگه پیشان اجرا میشه که چون یکی از اختلالات یا عوارضی که بعد از عملیات پیش مریض پیدا میشه خرد شدن مجرای مقعد میباشه که بسیار دردناک میباشه و آینده برای مریض مشکل ایجاد میکنه. بنان وقتی که اینا عملیات میشن اونا سرسری فکر نکنن دیگه، فکر نکنن که دیگه برو ماجور شدیم، کار ما خلاص شد، عملیات ما خلاص شد. نه، اونا باید یک هفته بعدش برن پیش دکتر خود، یک عملیه خود کوچک دیگه برشان اجرا میکنه و به همین ترتیب یک بار دیگه و تا زمانی که از طرف دکترشان اطمینان داده شود که حالا مشکل ندارن کار باید تعقیب بکنن.
دکتر صاحب اکثریت البته برخی مریضا وقتی که به یگان مشکل دچار میشن اینا بیشتر به تداوی خانگی میپردازن، میگیرن تداوی خانگی، حالا آیا موثر میباشه؟
نخیر، تداوی خانگی اکثرا بعض مردم ما دیدیم که اینها از مرهمایی که تو تاثیر درست ندارن، هنوز خرابتر میسازن، بعض مواد یونانی رو میگیرن در اون قسمت ها استفاده میگنن به شکل موضوعی یا بعض ادویات یونانی رو خسرانه میخورن، کدام موثریت هم نداره و استعمال موضوعی ادویات مرهم ها هنوز میتونه خطرناک ثابت شه و اونجا زخم به وجود بیاره چرک کنه، هنوز تکلیف هایشان تو چند میزاده.
زنده باشین دکتر صاحب، تداوی های جدید امی بواسیر چیز چی گونه تداوی میشن؟
البته در دنیای امروزی حالا تکنولوژی بسیار پیشرفت کرده، تداوی هایی که قسم قبلا گفتم این شامل چند بخش تداوی میشه، یک تداوی محافظه کارانه هست، تداوی های غیر طبیعی هست، غیر جراحی هست و همچنان که شامل بعضی از وسایل برقی مثلا الکتروتراپی هست که از اینا استفاده میکنن، یعنی با وسیله جریان برق با وسیله میسوزنن، بعض از مواد سوزنده هست که شامل فینول همراه روغن بادام الکل یک جای میشه میسوزنن با وسیله، دیگه تداوی لیزر هست، یک قسم تداوی دیگه است که از یک قسم لاستیک های رابری است که بنام رابر بندگ یاد میشه که در قسمت نهایت خود بواسیر انداخته میشه، توسط اندوسکوپ انداخته میشه و بعد از او خودش خود با خود از بین میره. دیگه تداوی های است که توسط مواد نایتروجنی استفاده میشه و تداوی توسط شعاع ماورای بنفش است. ولی تداوی دیگه اش که تداوی عملیاتی است، شامل عملیات های باز و بسته میباشه، بعضی دیگه تداوی عملیاتی که فعلا در جهان زیادتر از او استفاده میکنن و نتایج بسیار خوب موثر داره و فعلا ما دکشوار خود از این نداریم. اندو استبلنگ تکنیک است، این توسط یک تفنگچی مخصوص است که در اونجا خود بواسیر بسته میشه، به همین ترتیب یک تداویش است که توسط دوبلر اولتراسونیک لایگیشن است، این توسط همی خود رگای بواسیر توسط یک نوع ماینات است، ماینات تلویزیونی دوبلر یا رنگه میباشه که پیدا میشه و قسمت بسته میشه و این مریض ها اکثرا زود خوب میشن، 24-48 ساعت بعد میتونن به فعالیت نرمال خود آغاز کنن. یک تداوی دیگه است که تداوی هارمونیک اسکالپل میگنش، یک تکنولوژی جدید اولتراسونیک است که یک شعای صوتی تقریبا 55500 هرتز میتونه باعث تخریب اون خود نسج بواسیر شوه و یک تداوی بسیار خوب است. و تداوی دیگه که زیادتر در جهان امروزی استفاده میشه اوتومیرایز هیموریدیس که توسط پروبای مخصوص هستند که خود انساج بواسیر اوتومیرایز میشن، یعنی پارچه میشن، به ذرات بسیار کوچک تبدیل میشن و اینا به بخار آب و کربن تبدیل میشن.
بله، زنده باشین دکتر صاحب، بسیار خلاصه بگین، پیشتر اشاره کردیم برای خانمای حامله که به این مشکل دچار هستن، اینا آیا عملیات میشن نمیشن، عملیات چون با چی وقت صورت بگیره؟ اگه بسیار کوتاه بگین.
بله، چون یا این مرض زیادتر گفتیم در خانمای حامله میتونه زیادتر ناشی از دلیلی که قبلا گفتیم به وجود بیاید، در صورتی که اگه باعث خونریزی های شدید پیش خانمای باردار شده باشه اینا باید حتما عملیات بکنن
یا در جریان بارداری
بله با می تداویایی که گفتیم، چون خود خونریزی از این میتونه باعث کمخونی و تا میتونه باعث سقط جنین پیش از اینا شود. در صورتی که قدر زیاد شدید نباشه، یعنی خونریزی بسیار زیاد نباشه، میتونیم با تداویای محافظه‌کارانه و رژیم غذایی که قبلا گفتیم با از اینا استفاده بکنن تا زمانی که باز حمل خاتمه بدن و بعد از حمل بین باز اونا آماده عملیات شن و عملیات خود بکنن.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. شنونده های عزیزی بود برنامه صحت این هفته از دکتر صاحب رفیق مرام متخصص جراحی عمومی که در برنامه با ما شنونده ها بودن. تشکری میکنم، خدا حافظ و ناصرتان، بقیه روزتان خوش. و حالا جمشید حبیب زاده در یک برنامه 3 نیم ساعتی خبری با شماست. بفرمایید حبیب زاده.
شما خسته نباشین. سلام علیکم. ساعت 3:30 دقیقه به وقت کابل شد. من جمشید حبیب زاده هستم. در این نیم ساعت از رادیو آزادی در صدر مطالب خبری ما میشنوین که در اعتراض به افزایش ناامنی ها در کشور و بی‌توجهی حکومت در این خصوص، دروازه مشران جرگه تا مدت معقد بسته شد. آگاهان میگویند که مهار کردن ناامنی ها در افغانستان نیاز به یک پلان مهار بوی منظم دارد. پیش از تفصیل این گزارش ها و سایر مطالب، فریبا واحدی سرخط خبرها را میخواند و به تعقیب آن حمیرا الکوزی تازه های جهان اقتصاد را پیشکش میکند.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که در رویداد جلریز ولایت میدان وردک هیچ توطئه در میان نبوده است. سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری این موضوع را رد کرد که گویا این رویداد ناشی از توطئه نیروهای امنیتی و حکومت بوده است. فعالان جامعه مدنی افغانستان و حزب کار و توسعه میگویند که در رویداد جلریز ولایت میدان وردک مسئولان امنیتی افغان بی‌توجهی کردند. مشران و جرگه افغانستان در اعتراض به وضعیت بد امنیتی در کشور و عدم توجه مقامات حکومتی دروازه این جرگه را بسته کرد. در یک انفجار بم جوسازی شده در کنار جاده در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی، امروز حداقل 3 سرباز پاکستانی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. در حالی که مذاکرات هسته‌ای ایران در ویانا ادامه دارد و مذاکره کنندگان به یک توافق روی کاهش تحریمات اقتصادی بر ایران در بدل توقف برنامه هسته‌ای تهران نزدیک می‌شوند، اسرائیل هشدارهایی را در مورد خطر چنین یک توافق ابراز داشته است. ائتلاف بر رهبری آمریکا به روز شنبه 16 حمله هوایی را بر گروه دولت اسلامی در شهر رقه سوریه انجام داد. این حملات بزرگترین حمله بالای این گروه تندرو خوانده شده است. رئیس جمهور تونس حالت اضطرار را در کشورش درست یک هفته بعد از آن اعلام کرده است که افراد مسلح در یک محل معروف تروریستی در یک ساحل بر خارجی ها حمله نموده و 38 تن را کشتند و یک همه پرسی در یونان در مورد سرنوشت این کشور در یوروزون ادامه دارد.
مسئولین اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان از افزایش تعرفه‌های گمرکی از سوی پاکستان بالای میوه‌جات تازه و خشک افغانی ابراز نگرانی می‌کنند. خانجان الکوزی معاون این اتاق امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت صادرات میوه تازه افغانستان امسال 15% افزایش یافته است که پاکستان در این فصل صادرات میوه تعرفه را از 3,500 کلدار به 17,000 افغانی افزایش داده است.
نسبت به سال گذشته تقریبا 15% افزایش یافته، اما مشکل جدی که پاکستان ایجاد کردن به 3,500 کلدار محصول می گرفتن، قلی دفتن محصول بالا بردن، تقریبا در حدود 17,000 افغانی کردن.
آقای الکوزی افزود با وجود ناامنی های اخیر در کشور، حاصلات میوه در ولایات قندوز، بغلان، هلمند، هرات، قندهار و فرا افزایش یافته است و فصل صادرات است. آقای الکوزی گفت افزایش تعرفه از سوی پاکستان سبب شده است که میوه‌جات به وقت به بازارهای بین المللی صادر نگردد و برای تاجران مشکلات را ایجاد کرده است. معاون اتاقهای تجارت و صنایع کشور از حکومت خواست تا در عرصه کاهش اخذ تعرفه از سوی پاکستان اقدام لازم نماید. مسئولین آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان میگویند به دلیل نبود رئیس و سرپرست، کار برنامه‌های انکشافی این اداره متوقف می‌باشد. روح الله احمدزی سخنگوی این اداره امروز در صحبت با رادیو آزادی از رئیس جمهور خواست تا به اساس لزوم دید فرد را من حیث رئیس و یا هم سرپرست تعیین نماید تا برنامه‌های انکشافی این وزارت به صورت درست تطبیق شود. آقای احمدزی گفت برنامه‌های انکشافی این اداره مربوط سه معاونیت این اداره می شود که در بخش معاونیت پارک‌های صنعتی سرمایه گذاران و صنعتکاران با مشکلات جدی روبرو هستند. ریاست زراعت ولایت کنر به هدف تقویت اقتصاد زنان برای 50 خانواده فرم مرغداری را ایجاد کرده است. عبدالغیاس رئیس این ریاست امروز به رادیو آزادی گفت در ولسوالی نرنگ این ولایت حدود 500 مرغ را برای 50 خانواده توزیع کردند. از سوی دیگر زنان شامل این برنامه با ابراز خرسندی میگویند با این کار اقتصاد خانواده هایشان رشد میکند. آنان همچنان از مقامات مسئول خواهان کمک های بیشتر در عرصه رشد اقتصاد زنان شدند. و این هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 60 افغانی و 50 پول، یک یورو 66 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 93 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 16 افغانی، یک درهم امارات 16 افغانی و 40 پول، 1000 کلدار پاکستانی 584 افغانی و 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 30 پول.
شما صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 مشنوین. تشکر که با ما هستین. در بخش تکنیک انجینیر عبیدالله عبید با من همکاری میکند. در جریان برنامه از این مطالب با تفصیل مشنوین. افزایش ناامنی در افغانستان باعث توقف کار مشران و جرگه شد.
در بی‌تفاوتی جمعیتی مسئولین و در حکومت در طول عراقی در بی‌تفاوتی ملی شرخ بلخصوص مشران جزی پولندی مجلس احتجاجم بنده اون.
آگاهان میگویند که تنها یک پلان منظم محاربوی میتواند ناامنی در افغانستان را مهار سازد.
اول وزیر دفاع پیدا کرد. پلان خود وزیر دفاع و گروپ وزیر دفاع می سازد. دیگه پلان منظم ساخته میشه و این را باید بسازن و روزی فعالت.
به جور شدگان داخلی ولایت قندوز شکایت دارند که با انواع مشکلات روبروند.
در این ماه مبارک رمضان برای ما باید کمک شود تا یکی ما بتانیم از این مشکلات رهایی پیدا کنیم.
و در این بار نیز با تفصیل میشنوین که ایران و شش کشور مقتدر جهان روی رفع تعزیرات آینده بر تهران تا حد به پیشرفت دست یافتند. تشکر که با رادیو آزادی هستین. قسمی که میدانین هنوز هم درگیری در نقاط مختلف ولایت قندوز میان مخالفین مسلح با نیروهای افغان جریان داره. به تازگی برخی از منابع محلی گفتند که طالبان مسلح دوباره بازار دشت ارچی را به تصرف درآوردند. این در حالی است که روز جمعه مسئولان امنیتی از به کنترل درآوردن این بازار خبر داده بودند. همین اکنون همکارم اجمل آریان از طریق خط تلفن از ولایت قندوز با خود داریم. سلام آریان، لطفاً جزئیات این مسئله را با ما شریک بسازین.
سلام به شما و به شنونده های رادیو آزادی. به اساس گفته های نصرالدین سعدی ولسوال دشتچرچی کندوز، روز جمعه گذشته نیروهای دولتی بالای ولسوالی دشتچرچی حمله کردند که تا دوباره ولسوالی را تصرف کنند. نصرالدین گفت که نیروهای دولتی توانستند در از 2 بجه شب تا 11 بجه روز خود تعمیر قماندانی امنی را و برخی از ساحات مربوط مرکز دشتچرچی را تصرف کنند. اما دیروز دوباره به رادیو آزادی گفت نام برده که به علت نامعلوم نیروهای دولتی از ساحات تصرف شده دوباره عقب نشینی تاکتیکی کردند و گفت که در این درگیری عمدتاً از مخالفان مسلح دولت زخمی شدند و 5 تنشان را کشته. و همچنان نام برده گفت که در این درگیری 3 تن از نیروهای حکومتی زخم برداشتند و 1 تنشان هم کشته شده.
بله آقای آریان، ممکن است که بگویی در حال حاضر کدام مناطق ولایت قندوز در کنترل مخالفین مسلح است و عملیات های نیروهای افغان بر ضد اونا چگونه به پیش میره؟
در سه ماه می شود که ساحه گلتپه که مربوط شهر کندوز است تحت تسلط مخالفان مسلح حکومت قرار داره و همچنان در دو هفته گذشته ما شاهد سقوط دو ولسوالی توسط طالبان مسلح بودیم که هفته گذشته نیروهای دولتی توانستند که ولسوالی چهاردره را مرکز ولسوالی چهاردره دوباره تصرف کنند، اما ساحات بیشتر ولسوالی نامبرده تحت تسلط طالبان هستند و ولسوالی دشترچی هم فعلا تحت حاکمیت طالبان قرار دارند و بر اساس گفته های اعضای شورای ولایتی و رئیس شورای ولایتی هم اکنون بیشتر ساحات ولسوالی ولایت کندوز به جز پنج مرکز ولسوالی و مرکز شهر دیگر ساحات تحت تسلط مخالفان مسلح حکومت قرار داره. مردم از این ناحیه خیلی نگران هستند نسبت به آینده خودشان.
بله، همکارم اجمل آریان از ولایت قندوز بودند. در ارتباط به همی ناامنی ها، اعضای مشران جرگه افغانستان به خاطر افزایش ناامنی ها و بی‌توجهی حکومت در خصوص دروازه ای جرگه را به مدت موقت بستند. فضل‌الهادی مسلمیان رئیس ای جرگه روز یکشنبه گفت تا زمانی که مؤثریت ای جرگه روشن نشه و همچنان ای که آیا حکومت به حرفهای اونا توجه میکنه یا نه به اعتراضشون ادامه خواهند داد. اما برخی از کارشناسان افغان میگن که توقف کار مشران جرگه هیچ سود در قبال نخواهد داشت. آرزو غیاسی گزارش میدهد.
مشران و جرگه افغانستان میگوید که با گذشت هر روز وضعیت امنیتی در کشور بدتر می شود و برخی از مقامات حکومتی نیز در صورت فراخواندن به نشست های این جرگه حاضر نمی شوند. اعضای این جرگه در عکس العمل با آنچه از سوی آنان بی‌اعتنایی حکومت خوانده می شود احتجاج نموده و دروازه این جرگه را تا چهارشنبه آینده بستند. فضل هادی مسلمی رئیس این جرگه روز یکشنبه در نشست عمومی مشران و جرگه گفت تا زمانی که خواستهایشان از سوی حکومت پذیرفته نشود به اعتراضشان ادامه خواهند داد.
وزرا در مجالس حاضر نمی شوند، نه تنها به مجالس حاضر نمی شوند بلکه از مسئولین خود دفاع هم کرده نمی توانند. حالا فیصله این شد که تا چهارشنبه مجلس به شکل احتجاج به کارش ادامه نمی دهد.
مشران جرگه در حالی دست به این اقدام می زند که به روز یکشنبه صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان را به نشست استجوابی این جرگه فراخوانده بود، اما وی به دلایل نامعلومی حاضر نشد. اعضای این جرگه می گویند که اکثر اعضای کابینه در صورت فراخواندن به نشست های استجوابی حاضر نشده و به گفته آنان به بهانه های گوناگون از دادن پاسخ به پرسش های آنان شانه خالی می کنند. اما برخی از کارشناسان افغان این اعتراضات مشران و جرگه را اقدام درست نمی دانند و می گویند که مشران و جرگه باید از صلاحیت های قانونیش استفاده کند. اجمل هودمن رئیس اتحادیه حقوق دانان افغانستان در مورد به رادیو آزادی گفت:
مسدود کردن دروازه های مشران و جرگه به فکر من باید این همه اعتراضات را به مردم بگذارد تا مردم اعتراض کنند. این که یک ارگان حکومتی در اعتراض به کارهای نادرست ارگان های دیگر حکومتی دروازه هایشان را می بندد به نظر من نه تنها که جایی را نمی گیرد بلکه در حکومت داری به فکر من یک مسخرگی است. پس کی کار می کند؟
بر علاوه بی‌اعتنایی مقامات حکومتی، افزایش ناامنی ها و بی‌توجهی رهبران حکومت در این خصوص از عوامل دیگری است که اعتراضات سناتوران را برانگیخته است. اعضای مشران و جرگه با اشاره به حادثه اخیر ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک گفتند که عاملین اصلی این رویداد باید شناسایی و به پنجه قانون سپرده شوند. گزارش های به نشر رسیده است که برخی از مسئولان امنیتی در حادثه اخیر جلریز که منجر به کشته شدن شماری از پلیس محلی گردیده بی توجهی کردند.
گزارش ها می رسانند که نیروهای پاکستانی در یک منطقه ولسوالی برمل پکتیکا نزدیک خط دیورند تحرکاتی را آغاز کرده و در آنجا دروازه سرحدی اعمار کردند. ولی پکتیکا می گوید که نیروهای پاکستانی وسایل زرهی را نزدیک خط دیورند جابجا کردند. همکارم حمیده هارون عثمان مصاحبه را با امین الله شارق ولی پکتیکا انجام داده و در نخست از وی در مورد آخرین جزئیات اعمار تاسیسات پاکستان در ولسوالی برمل پرسیده است.
معلوماتی ما ایست که و تحرکات کردن و بالاخره قطعات ذاتی خود به خط دوران به اصطلاح اونجا نزدیک ساختن و به خاطر از اینکه شما دیدن که در اوشاوی که مشکلی به وجود آمد بین قطعات نظامی یا قطعات سرحدی افغانستان و پاکستان قطعات که اونجا وجود داشتن و تلفات بسیار زیاد کسی که تعرض کرده بوده و تلفات دیدن و به خاطر از اینکه خدا مشکلی بعدی به وجود نیاید و یا طاقت و یا قوت کافی در مقابل قطعات عسکری که از لحاظ مورال به اصطلاح بسیار بالا دارن مردم افغانستان و قطعات سرحدی ما ترس داره و بیم داره که اگر باز که همونتون مشکلی به وجود نیاید قطعات از واب اصلا طاقت و قوت نداشتن، از خاطر قطعات ذاتی خود از مناطق دیگه آوردن و افغانستان و طرف ما پکتیکا، قطعاتی که در پکتیکا وجود دارد همهشان در حالت احضارات هستند، احضارات درجه یک هست، اما هیچ نوع تحرک انجام نداده و انجام نمیتن و قطعات سرحدی ما که در سرحد موجود هستند به مرال بسیار بالا قسمی که دفاع کردن دفاع میتونن که دفاع کنن.
گزارش های وجود داره که وسایط زیری داره پاکستان در خط دیورن جابجا شده، چه قوی مسئله واقعیت داره؟
گزارشات که از امروز اول لحظات اول است درست است، قطعات اضافی خود آوردن و به خاطر ازی که اگر خدا نخواسته جنگی صورت میگیره، درگیری صورت میگیره و بتانند قطعات خدا به اسلام مورال بشن بتن و قطعات قبلی که اونجا بوده و یا حمایت بکنن و خدا نخواسته اول جنگ صورت نگیره، اگر جنگ صورت بگیره باز شما میبینید که قطعات افغانی که خون جواب برسانه.
گفتم این شک پاکستان در امتداد خط دیورند در برمل یک دروازه سرحدی را جابجا کرده، این واقعیت داره؟ شما چطور اجازه دادین به گذاشتن این دروازه؟
به هیچ صورت، مثل که در گوشته سال گذشته شما دیدین کسی اجازه ندادن، در این منطقه هم اجازه ندادن و بالاخره در سر در ساختن دروازه مشکلی به وجود آمد و شما دیدین که به هر دو طرف تلفات به وجود آمد که یکی بردا تلفات طرف مقابل بوده، کسی که حمله دفعه اول به اصطلاح انجام داده بودن، یعنی دو نفر از واب اصطلاح هلاک شدن و یک نفر قهرمان ما به نام نجیب الله سرحد نتنه قطعات ما ستن باشد که تمام مردم محل، مردم منطقه حاضر بیستن که فقط میگه برای ما اجازه بتن، اجازه هم نیه که ممانعت ما نکنین، اما ما به اوساها سفر کردیم و به مردم خواستیم که خونسردی خود حفظ کنن و به هیچ نوع تحرک در قدم اول یا اجرا نکنن، خب خدای نخواسته اگر جناب مقابل تحرک انجام دادن و خدا به عمل دست زدن طرف خاک افغانستان، باز شما و جهانیان خواهد دیدن که چقدر جواب برسان.
یعنی دروازه سرحدی در اون منطقه از طرف پاکستان گذاشته نشده؟
گذاشته شده و او را میخواستن که به اصطلاح عصری تر بسازه، یک دروازه قبلا هم عبوری و دخولی یا خطی وجود داره، خط فرضی یا اون یک چیزی هست و قطعات ما به یک طرف و قطعات ازا به طرف دیگه وجود داشتن، میخواستن دروازه به شکل عصری بسازن و بالاخره ممانعت صورت گرفته و به صورت ممانعت و حمله کردن و جواب شدیدن.
شنیدن که والی پکتیکا گفت که هرگز اجازه نمیدهند که نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند در ولسوالی برمل برای خود تأسیسات ایجاد کنند. در همین ارتباط و در رابطه با ناامنی ها آگاهان مسائل نظامی میگن که برای مهار کردن ناامنی ها در افغانستان نیاز به یک پلان محاربوی منظم است. آنان میگویند که نخست باید نقاط آسیب پذیر شناسایی شده و سپس اقدامات لازم صورت گیرد. این اظهارات در حال مطرح شده که به تازگی رئیس جمهور غنی گفته است آنان در برابر مخالفین مسلح کوتاه آمدند. در این حال جان مکن سناتور برجسته آمریکایی گفته که افزایش حملات طالبان مسلح در افغانستان نشان می‌دهد که آنان هنوز هم از توانایی قابل ملاحظه برخوردارند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
داشتن رهبری قوی و پلان منظم نکات اساسی هستند که برای بهبود وضعیت فعلی امنیتی افغانستان نیازمندان است. تحلیلگران امور نظامی میگویند ابتدا باید حکومت نقاط آسیب پذیر کشور را شناسایی کند و سپس نیروهای امنیتی افغان از روی یک پلان منظم محاربوی فعالیت نموده و از حالت دفاعی به تعرضی تغییر داده شوند. جنرال عتیق الله امرخیل یکی از این آگاهان روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت برای تهیه همچو پلان نیاز است تا نخست وزیر دفاع تعیین شود.
اول وزیر دفاع پیدا کنه، پلان خود وزیر دفاع و گروپ وزیر دفاع می‌سازه. دیگه همیشه اظهارات ماری بویست، تکمیل کردن قوت هاست، تکمیل کردن اکمالات است، تعلیم و تربیه خوب است و با وجود آوردن یک لیدرشپ قوی به خاطر ازی که ما بتانیم تمام فعالیت های مربی در تمام افغانستان پلان گذاری کنیم. این همه روی یک پلان منظم ساخته میشه و این را باید بسازن و روی ازی فعالیت.
افزایش نامنی ها و سقوط پیهم برخی ولسوالی ها سوی مخالفان مسلح سرانجام رئیس جمهور را واداشت تا اعتراف کند که آنان در برابر مخالفان مسلح دولت کوتاه آمدند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه گفته است که رئیس جمهور غنی در دیدار با آنان این مسئله را بیان کرده است. قبل از این همواره مقام‌های امنیتی افغان از چگونگی کارکرد نیروهای امنیتی در برابر مخالفان مسلح اطمینان دادند. در این حال جان مکن سناتور برجسته امریکایی در جریان بازدیدش از کابل گفته است که افزایش حملات طالبان مسلح در افغانستان نشان می‌دهد که آنان هنوز هم توانایی قابل ملاحظه ای دارند. آقای مکن گفته است که برای جلوگیری از به هدر رفتن دستاوردهای 13 ساله و مقابله با تهدیدات موجود، نیروهای امریکایی باید فراتر از زمان تعیین شده به حضورشان در افغانستان ادامه دهند. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که در این اواخر ناامنی‌ها در نقاط مختلف کشور افزایش یافتند، چنانکه گزارش‌ها سقوط چندین ولسوالی در ولایت‌های قندوز و میدان وردک به نشر رسیدند و در این حال افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان تایید شد. از سوی هم ادعای دیگر از کارشناسان نظامی میگویند که جنگ تحمیل شده در افغانستان ریشه‌های خارجی داشته و ابعاد ملی منطقوی و بین المللی دارد. شاه محمود میاخیل یکی از این تحلیلگران در صحبت با رادیو آزادی گفت حل این مشکل به حکومت افغانستان تعلق میگیرد که چگونه پلانی را برای دفع آن تنظیم میکند. آقای میاخیل هم روی ایجاد یک طرح منظم و واضح از سوی حکومت تاکید میکند.
جنگ افغانستان ابعاد داخلی و منطقوی و بین المللی همگی را دارد و این دیگه به حکومت افغانستان تعلق میگیره که چطور در مقابل چالش‌های داخلی و منطقوی و بین‌المللی پلان‌های خود را منظم کنه و مقابله کنه در مقابل طالبان.
این آگاهان نظامی میگویند که سقوط برخی ولسوالی‌ها در کشور اگر برای مدت زمان اندک هم باشد نشان دهنده ضعف حکومت و توانایی مخالفان مسلح دولت است. آنان میگویند اگر کارهای عملی در عرصه بهبود اوضاع امنیتی صورت نگیرد و وضعیت نیروها به حالت تعرضی تغییر نکند، تلفات نیروهای امنیتی افغان احتمالاً بیشتر از این افزایش خواهد یافت.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تشکر که با ما هستین. حالا از نسیم شفق میشنویم که در روزنامه های چاپ امروز کابل روی کدام مسائل تمرکز صورت گرفته است.
دادن رأی رد از سوی ولسی جرگه به نامزد وزارت دفاع و نگرانی ها در این مورد مهمترین مطالب و تبصره های روزنامه های چاپ امروز کابل را تشکیل میدهد. روزنامه غیر دولتی چراغ سرمقالش را زیر این عنوان نوشته که ولسی جرگه در اوج ناامنی ها به نامزد وزیر دفاع رأی رد داد. سرمقاله نویس گفته است که ناامنی ها در افغانستان ریشه های سیاسی داشته و رهبران حکومت به جای رسیدگی به آن مصروف تنش های داخلی هستند. با باور سرمقاله نویس اگر محمد معصوم ستانکزی از سوی ولسی جرگه رأی تایید هم به دست می آورد باز هم ممکن نبود که امنیت تأمین گردد. سرمقاله نویس گفته است که وزیر امور داخله نیز نتوانسته است در بخش امنیت تغییرات مثبت را به میان آورد. سرمقاله نویس چراغ نوشته است که موقف کنونی رهبران حکومت مردم را بر حکومت وحدت ملی بی باور خواهد کرد و مشکلات فعلی به یک فاجعه بزرگ مبدل خواهد شد. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در سرمقالش این پرسش را مطرح کرده است که در مسئله سرپرستی وزارت دفاع رئیس جمهور ملامت است یا ولسی جرگه. سرمقاله نویس در پاسخ به این سوال گفته است که در وضعیت کنونی کشور به وزیر دفاع نیاز جدی داشته و اعضای ولسی جرگه باید محمد معصوم ستانکزی را تایید میکردند. با باور سرمقاله نویس در این موضوع رهبران حکومت نیز ملامت هستند به خاطر که با گفته وی فرد مسلکی را به حیث نامزد وزیر دفاع به ولسی جرگه معرفی نکرده بودند. روزنامه غیر دولتی آرمان ملی در مطلب تحلیلی نوشته که وزارت دفاع به یک مدیر خوب و با تدبیر نیاز دارد. در مطلب گفته شده که بیشتر اعضای ولسی جرگه به خاطر وارد شدن اتهام ترور برهان الدین ربانی رئیس پیشین شورای عالی صلح به آقای ستانکزی رأی تایید ندادند. نویسنده سرمقاله نوشته که وضعیت فعلی کشور ایجاب میکند که رهبران حکومت وحدت ملی باید هر چه زودتر فرد دیگری را به حیث نامزد وزارت دفاع به ولسی جرگه معرفی کنند. و روزنامه دولتی انیس در سرمقالش گفته است با توجه به وضعیت جاری در کشور نامزد وزیر دفاع باید به زودی از سوی رئیس جمهور معرفی و ولسی جرگه هرچه زودتر آن را تایید کند. سرمقاله نویس گفته است که رهبران حکومت این بار باید در معرفی نامزد وزارت دفاع دقت بیشتر کنند تا از سوی ولسی جرگه مورد تایید قرار گیرد.
شماری از بجا شدگان به خاطر ناامنی های داخلی از ولسوالی ها و مناطق ناامن قندوز می گویند که در این ماه مبارک رمضان با انواع مشکلات دست و پنجه نرم می کنند. در این مورد همکار مجمل آریان جزئیات می دهد.
خانواده هایی که از اثر جنگ بجا شدند در این ماه رمضان با مشکلات فراوانی روبرو هستند. در ولایت قندوز هزاران خانواده از اثر درگیری های اخیر میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح حکومت از ولسوالی ها و از برخی مناطق دیگر از قرا و قصباتشان بجا شدند و در حال حاضر در مرکز شهر قندوز و برخی ساحات دیگر مسکن گزین شده اند. بر اساس گفته های این بجا شدگان که در این ماه رمضان در وضعیت نابسامان قرار دارند و با مشکلات مختلف سر دوچار هستند. آنان میگویند که اگر دولت برایشان کمک توزیع نمیکند، حداقل مناطقشان را از وجود مخالفان مسلح حکومت تصفیه نماید تا دوباره به قرا و قصباتشان برگردند. چند تنی از این بیجا شدگان در صحبت با رادیو آزادی مشکلاتشان را چنین بیان نمودند.
ببینین که رمضان هست و ما مشکلات مواد خوراکی داشتیم در این ماه مبارک رمضان و همچنان عید پیش روی داریم. برای ما باید کمک شود تا یکی ما بتانیم از این مشکلات رهایی پیدا کنیم.
از ولسوالی دشترچی در ولسوالی دشترچی جنگ شد، ما مجبور شدیم خانمان را اله کنیم. رمضان است، به مواد غذایی به هوا گرم است و کل چیز ما ضرورت داریم. باید یاد یقل برای ما کمک شود. عید در پیش روی داریم، اگر کمک نمیشه و مناطق ما امن شود، جای ما امن شود، طالبا را اوجو بکشن که ما پس دیگه بریم در خانه مانیقه. ما در روز در بدر هستیم، ما چی کنیم؟ دیخی خاک در سر شدیم.
یکی دیگه برادر جان نمیتر در بدر خانه مانه هم از دیگه و پرچه ورد. چیزی تو اگر دولت کمک میکنه تمام زندگی نمانده، برین حیات رون کنه، دروازای ما را ببینه، کتای ما را ببینه، بمباری و تمام تیکه و پرچه ورد.
شلاغ رفته سل کنه بگو،
شلاغ بره سل کنه، دیوالای ما را سل کنه، ما دیوانه نبینیم، جمعه ما دیمیترین نمیشیدیم.
با این حال عبدالسلام هاشمی رئیس مهاجرین و عودت کنندگان ولایت قندوز با رادیو آزادی گفت که در این اداره بیش از 18,000 عرایض بجا شدگان ثبت گردیده بود و پس از سروی و بررسی دقیق از این ارقام یاد شده تنها 4,000 خانواده مستحق شناخته شد و علاوه کرد که برای فامیل های مستحق شناخته شده از سوی برخی موسسات همکار کمک های خوراکی و غیر خوراکی توزیع گردیده است.
از چند ماه به این سو ارتباطات تلفنی صدها فامیل در ولسوالی گذرگاه نور ولایت بغلان قطع شده و مردم از این ناحیه با مشکلات زیاد مواجه شده اند. بیشتر در این مورد در گزارش بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان.
مردم ولسوالی گذرگاه نور میگویند قطع ارتباطات تلفنی مشکلات زیادی را در زمینه‌های مختلف برایشان به وجود آورده که اگر برطرف نشود همه به مشکلات بیشتر از این مواجه می شوند. آنها می گویند یکی از مشکلات این است که بچه هایشان در جبهات جنگ است و تماس به آنها لحظه به لحظه ضرور می باشد، ولی از این که به آسانی این کار میسر نیست مردم زیادی با تشویش و پریشان می باشند.
تقریبا در قریه از یافتار گزارش بیشی مردم از آنتن میان به حدود 400-300 را بیان دیجه که هم مشکل خود رفع کنیم. پس در این مورد که رمضان به خانه خود در افتار پس رسبگی نمی کنند. تقریبا 4 ماه شده که اونتن ما دین به 4 نیم ما قطع تشویش مستفید نمی شن که بچه های یک تماس خود با دوستای خود با اقارب خود با دیگر اولادایی که دارن با وجود ملی هستن در اما جایی که هستن دنیا هیچ رسبگی نمی تونن بسون مردم دچار مشکل هستن.
اینمی که مشکلات داره مردم بسیار از راههای دور میان به ساحه آنتن که مشکل خود را رفع میکنند و بسیار مشکلات هستند مردم.
آنها میگویند این مشکل را به مسئولین شرکت مخابراتی افغان بیسیم و مقامات محلی گفتند ولی توجهی در مورد نشده است. و اما نور محمد گذر ولسوالی گذرگاه نور میگوید این مشکل به علت کمبود تیلسوخت جنراتورها به وجود آمده و ممکن تا کمتر از یک ماه دیگر حل گردد.
تقریبا 1,000 خانه یا بیشتر و 500 خانه زیر پیش آنتن مخابرات قبلا بودن و مخابرات فعلا اما بیسیم آنتنش خراب است. جنراتور تیل می ندارم و آنها سوال بگیرم. ما دیدیم امرئیس جونش بابا تماس می دیو و وعده کردن که بعد از این مهم مشکل حل می کنیم تا آخر به خدا.
و این در حال است که چند روز قبل دو پای آنتن مخابراتی در کوتل شیخ جلال این ولایت به آتش کشیده شد و در برخی از ولسوالی ها هم مانند ولسوالی تالابرفک از طرف شب تلفن ها کار نمی کنند. و
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
ایران و 6 کشور مقتدر جهان در گفتگوهای اتمی روی رفع تعزیرات آینده بر تهران تا حد به پیشرفت دست یافتند، اما اختلافات تا هنوز باقی مانده است. مقیم نائب فشارده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیم میکند.
دیپلمات ها میگویند آنها در مورد میکانیزم به تحلیق در آوردن تعزیرات امریکا و اتحادیه اروپا بر ایران با موافقتنامه تجربی دست یافتند، اما 6 کشور مقتدر جهان در مورد یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد تا هنوز توافق نکردند که بر اساس آن تعزیرات بر ایران رفع و در صورت عملی نکردن موافقتنامه این تعزیرات دوباره وضع شوند. در حالی که متخصصان فنی مسوده ضمیمه موافقتنامه اتمی را ارائه کردند که مطابق آن چگونگی و زمانبندی رفع تعزیرات بر ایران مشخص شده، اما یک دیپلمات غربی میگوید ما هنوز ایران را با خود نداریم. همزمان با این عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران میگوید تا هنوز 4 یا 5 مسئله اساسی در ارتباط به تعزیرات باقی ماندند و یفزود پیچیدگی ها در ارتباط به رفع همزمان تعزیرات و اجرای مسئولیت های تکنیکی ایران موجودند. اما این روند 4 ماه را در بر میگیرد که به گفته عراقچی ایران نمیخواهد تا آن زمان انتظار بکشد. عباس عراقچی در ادامه صحبت خود گفت این برای ما مشکل خواهد بود و هشدار داد که این گفتگوها شاید به ناکامی انجامد. جان کری وزیر خارجه آمریکا و امتایان ایرانی و چینیش با متخصصان امور انرژی اتمی از هر کشوری در ویانا باقی میمانند. کری و ظریف وزرای خارجه آمریکا و ایران دیروز 2 بار با هم ملاقات کردند. رفع تعزیرات از سوی آمریکا، بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان و روسیه در بدل کاهش برنامه اتمی برای حداقل 10 سال پیشنهاد می شود.
تشکر زیاد که تا اکنون با ما هست.